أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و سپاس دیگر که توفیقمون داد در این مجلس متعلق به صدیقه طاهره سلام الله علیها و در جمع شما عزیزان و بزرگواران دقائقی در خدمت شما گرامیان هستیم. ایامی است متعلق به صدیقه طاهره سلام الله علیها، شهادت مظلومانه این سیدت نساء العالمین را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش بقیت الله الاعظم ارواح ناد تراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را به آبروی این بانوی دو سرا سوگند می دهم پاداش ما را در این مصائب جانکاه فرج موفر و سرور مولای من ولی عصر قرار بدهد و همه ما را از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در رابطه با صدیقه طاهره قبل از آن که من سخنی بگویم چند نکته ای رو اشاره کنم و قسمت آخر جلسمون رو هم دوستان اگر سوالی داشته باشن در خدمتشون هستم. در رابطه با موضوع پاسخگویی به شبهات و یا تبیین معارف دینی و مذهبی، خب عمدتاً آنچه که ما تجربه داریم انسان اگر چنانچه این مثلث مقدس را در تبیین معارف دینی به ویژه مبانی فکری اهل بیت علیهم السلام رعایت کند، قطعاً تأثیرگذاریش چند برابر خواهد شد و برنامه قطعاً با نتیجه خوب مواجه خواهد گردید. که ما معمولاً میگیم تبیین، دفاع، حمله، یا شیعه میگوید، شیعه پاسخ میدهد، شیعه میپرسد، یا به تعبیر امروزی ها معرفت افزایی، شبه زدائی و روشنگری. اگر بحث های ما، کتاب های ما، مقالات ما، سخنرانی های ما دارای این سه ویژگی باشد، اگر بناست ما یک ساعت صحبت کنیم، نیم ساعت صحبت کنیم، تلاش کنیم وقتمون رو تقسیم کنیم به این سه مرحله. مرحله اول تبیین، مبانی اعتقادی شیعه را مطرح کنیم، از توحید گرفته تا معاد و بحث امامت و مسائل اخلاقی. مرحله دوم، در هر حوزه‌ای که شما وارد شوید، دشمنان اهل بیت به ویژه وهابیت امروز در اون حوزه شبهات متعددی دارند. بدون آن که به شبهات آن حوزه جواب بدهید، بحث های شما قطعاً ابتر و بی نتیجه خواهد بود. شما میایید 10 ساعت میایید در رابطه و مثلا حدیث ثقلین حرف میزنید، اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیت، خب این میاد با یک شبه میگه مراد از اهل بیت زنان پیغمبره، دوتا روایت هم میاره و 4 تا آیه هم کنار هم میگذاره، شما را خل صلاح میکنه، مخاطب شما را از دست شما میگیره. یا میاد چندین روایتی درست میکنه. خب بنی امیه که آرام ننشستن، وهابیت هم امروز دنبالروی همون شجره ملعونه در قرآن هستن. در کنار اینی تار کنفیکم استقلن کتاب الله و اطرتی میگه اینی تار کنفیکم کتاب الله و سنتی، چند تا روایت هم کنار هم میاره و اونها بیکار نیستن. در رابطه با امامت حضرت امیر شما 100 تا دلیل میارید، اونم میاد 200 تا دلیل در رابطه با ابوبکر میاره. ولذا ما اگر تبیین کردیم مبانی فکری اهل بیت را، در مرحله دوم شبهاتی که اونها مطرح میکنن ما باید جواب بدیم، و چه بسا پاسخگویی به شبهات نقشش از تبیین خیلی بالاتره. ولذا میبینیم ائمه علیهم السلام در حوزه پاسخ و ایل شبهات مطالبی دارند که در حوزه تبیین اون مطالب نیست. شما همین بهار الانوار جلد دو صفحه 5 رو باز میکنید، همون حدیثی که شاید بارها عزیزان ما شنیده باشند، ولی دقت در محتوای کلام امام صادق سلام الله علیه اهمیت پاسخگویی به شبهات رو کاملا برای ما روشن میکنه. علماء شیعتنا مرابطون فی التخر الذی یلی ابلیس و افاریتو، علمای شیعه ما و دانشمندان ما، دانشپژوهان ما، مرزبانان فرهنگ شیعه هستند، مرزبانان مبانی اعتقادی اهل بیتند. مراقبم که مبادا شیاطین و نواصب از این مرز وارد حوزه اعتقادی شیعه شوند، شبهاتی مطرح کنند، افکار جوانهای شیعه را متزلزل کنند. و بعد می فرماید فمن انتسب لذلک نفسه فهو افضل ممن جاهد الروم و ترک و الخزر الف الف مره. اونهایی که در حوزه پاسخگویی به شبهات در مرزبانی دفاع از حریم تشیع کار میکنن، از 1,000,000 رزمنده میدان نبرد افضلن. یعنی 1 سرباز مدافع حریم اعتقادی از 1,000,000 رزمنده میدان حق علیه باطل افضل، نه برابره. در روایت امام جواد سلام الله علیه میفرماید فضیلت کسانی که در حوزه پاسخگویی به شبهات کار میکنند و نمیگذارن افکار جوانهای ما متزلزل شود، فضیلت اونها نسبت به دیگران مثل فضیلت ماه در شب 14 نسبت به دیگر ستارگان کمسو هست. ما از حضرت امیر روایات متعدد، از صدیقه طاهره، از امام حسن، امام حسین تا امام عسکری، حضرت ولی از ارواح اونا فدا، ما روایات متعدد داریم در افضلیت کسانی که در این حوزه دارن تلاش میکنن. و خود آقا امام صادق سلام الله علیه و امام باقر سلام الله علیه یک فرصت کوتاه چند ساله که پیدا کردن با درگیری هایی که بین بنی امیه و بنی العباس بود، یکی از اساسی ترین کاری که ائمه پای ریزی کردن تربیت نیروهای قدر و توانمند در حوزه مناظره و پاسخگویی به شبهات. شما این شرح حال هشام ابن حکم در رجال کشی و در کتاب کافی شریف جلد دو، کتاب الحجه، باب الاضطرار الی الحجه، حدیث دوم، حدیث یونس ابن یعقوب رو ملاحظه بفرمایید. جایگاه اون کسانی که در حوزه بحث و مناظره و جدل با مخالفین هستن کاملا روشنه که امام صادق سلام الله علیه ظاهرا در منا هستن، در خیمه نشستن. خب منا معمولا دو سه روز اونجا حاجی ها هستن و فرصت خوبی است برای نقل فضائل اهل بیت و حقایق اهل بیت علیهم السلام. ولذا امام باقرم وصیت میکنه چندین سال از اموال من وقف برای عزاداری در سرزمین منا، چون اونجا دیگه مردم کاری ندارن، یک جمع رنگ جمراتی دارند و بعد از او دیگه بیکارند. امام صاحب تو خیمه نشسته، ظاهرن غیر از یونس ابن یعقوب کسی با حضرت نیست. مردی از شام میاد از علمای بزرگ اموی، میگه ابن رسول الله من اومدم با شخص شما مناظره کنم تا ثابت کنم که شما باطل هستید و ما به حقیم، امامت شما امامت صحیحی نیست و آنچه که حق از معاویه ولی امیه است. به هوای این که بخواد بحث مناظره را شروع کنه و خبر پیروزیش رو ببره در منطقه شامات با آب تاب نقل کنه، البته روایت کافی با روایت کشید اختلاف مایی دارد، ولی اگر هر دو را ما جمع بکنیم، امام صادق به یونس ابن یعقوب میگه یونس پاشو برو بیرون یه مداری بگرد از این بچه مچه های ما که تو حوزه کلام و تو فن مناظره کار کردن بیار اینجا. امام صادق خودش مستقیم نمیخواد وارد بشه. یونس میگه من رفتم مؤمن تاق که از قهرمانان بحث مناظره در حوزه امامت و ولایت، برای شما عرض کنم زراره را پیدا کردم، محمد ابن مسلم را پیدا کردم، قیس ماسر را که کلام را از امام سجاد یاد گرفته، شاگرد امام سجاد در حوزه بحث مناظره، میگه 7-8 نفر از اینهایی که در حوزه کلام کار کردن جمع کردم و آوردم در خیمه امام صادق سلام الله علیه. ولی دیدم امام صادق هنوز دلش آرام نشده، منتظر کسیه. با دیدن این فحول حضرت هنوز آرامش دل نداره. خب خیمه هایی که خب دوستانم ده الان هم این خیمه هایی که میزنن یه پنجره هایی از همین پارچه زخیم هست، میگیم پارچه رو کنار میزد بیرون نگاه میکرد، گویا حضرت منتظر کسیه. میگه یک موقع دیدیم یک شتر سواری از دور داره میاد. امام صادق وقتی چشمش به اون شتر سوار افتاد، دیدیم چشمای حضرت از خوشحالی برق زد، گلش از گلش شکوفه شد، با صدای بلند هشام هشام ورب الکعبه هشام، قسم به خدای کعبه هشام داره میاد. دیگه همه تعجب کردیم. هشام ابن حکم میگه بچه 14-15 سال از این هنوز موی صورتش در نیومده. ببینید عزیزان خوب دقت کنن، مثلا عزیزان روحانی بزرگوار ما، طلبه های گرامی ما دقت کنن، بلن گناده به شیء کما نودی بالولایه چه جایگاهی داره. زراره افقه فقه های عصر معصومه. ما در فقاهت کسی به زراره نمیرسه، محمد ابن مسلم به همین شکل، جمیل ابن دراد به همین شکل، قیس ماسر خودش یک فقیهیه، ابان ابن تقلب یک فقیهیست که اجازه اجتهاد از دست امام صادق گرفته. یا ابان احب ان تجلس فی مسجد الکوفه و تفتی بین الناس، یا افت بین الناس فانی احب ان یرا مثلک بین الناس، من دوست دارم همانند تو در میان این علمای اهل سنت بدرخشد. همه نشستن، وقتی هشام 14-15 ساله میاد، امام تمام قد میسته، بغل خودش جا باز میکنه، هشام رو میشونه. یک جمله ای داره، من بارها گفتم این جمله را، اگر تمام ثروت روی زمین رو به آدم بدن، تمام عبادت مردم روی زمین از اول حضرت آدم تا قیامت، حالا غیر از معصوم، به آدم بدن، این جمله را هم در یک کفه قرار بدن. ببینید این جمله امام معصوم حجت خداست. هشام وقتی میاد میگه ناصر و بقلبهی و لسانهی و یده، این هشام ناصر ما اهل بیته با زبان و دست و قلبش، چقدر ارزش داره این جمله معصوم، یعنی واقعا نمیشه براش قیمت معین کرد. در برابر این هیچ فضیلتی شما نمیتونید بگید آقا مثلا فلانی 100 سال عبادت کرده، 1000 سال عبادت کرده، هر شب 10,000 رکعت نماز میخونده، مقامات کل زمین رو دارا بوده، ولی این جمله معصوم ناصرنا به قلبه و لسانه و یده. و بعد از مناظره که میکنه با اون مرد شامی، آنچنان عرصه را بر این مرد شامی تنگ میکنه، با اینکه عمران ابن عیل مناظره کرده، مؤمن تاب مناظره کرده، زراره مناظره کرده، قیس ماسر با او حرف زده، همگی هم پیروز در آمدن، ولی پیروزی هشام ابن حکم برای قلب آقا امام صادق یک لذتی داشت، پیروزی دیگر شاگردانش نداره. چون عمران ابن عیل در حوزه علوم قرآنی باش بحث کرده، زراره در فقه باعث بحث کرده، مؤمن تاب در رابطه با مسائل جبر و تفویض و اینها بحث کرده، ولی هشام در موضوع امامت باش بحث کرده. دقت کنن دوستان، امام صادق بن مرد شامی میگیم دوست ما این جوان 14-15 ساله رو چطور دیدی؟ عرض کرد فرزند پیکم خیلی انسان ماهر و حاذق دیدم، هر سؤالی کردم بلافاصله به من جواب داد و آنچنان من سؤال پیچ کرد به یک سؤال رو نتونستم جواب بدم. امام صادق فرمود بله، آنچنان اردی کلام امام صادق دوستان عزیز. بگه مرد شامی، این هشام 14-15 ساله آنچنان عرصه را بر تو تنگ کرد، فرصت فرو بردن آب رو از تو گرفت، آب دهان رو، فرصت فرو بردن آب دهان رو از تو سلب کرد. بعد امام صادق شروع کرد، خب مثل این کسانی که مثلا تو تیم فوتبال هستن، فوتبال بازی میکنن، مربی میاد فیلم رو باز میکنه، بگه آقا شما اینجا اشتباه کردید، اینجا درست بوده، اینو تکرار نکنید، اینو تکرار. امام صادق شروع کرد از اول نقاط قوت و نقاط ضعف مناظره کننده ها رو بیان کرد. مثلا زرار تو اشکالت این بود، قیس ماسر تو اشکالت این بود، نمیدانم عمران ابن عیان تو اشکالت این بود. یونس ابن یعقوب میگه من نشسته بودم یه گوشه منتظر بودم ببینم از هشام چه ایرادی میخواد بگیره. دیدم به هشام رسید، گفت یا هشام مثل که قلی و کلم الناس، مثل تو باید بیاد با اینها مناظره کنی. فتق زل و نصر من برائت، برو جلو، برو با اینها بحث کن، فقط مواظب باش از لغزشگاه ها خوب عبور کنی، کمک به نصرت ما بالا سرته. خب این جمله رو شما با چی میخواد مقایسه کنی؟ امام معصومه. من بارها گفتم رفقای طلبه ما، آیا ما هم امروز کارمون در حدی است که حضرت مهدی فاطمه سلام الله علیها وقتی پرونده ما را میبینه گلش از گلش شکوفا بشه و برای ما دعا کنه و از کار کرد ما خوشحال بشه؟ آیا ما هم به اینجا رسیدیم؟ حالا اگر به زیارت حضرت نمیرسیم، اون راوی آمد خدمت امام صادق عرض کرد آقا جان شما چقدر ما را دوست داری؟ او هر چقدر شما ما را دوست داری. به قلبت نگاه کن، وقتی ما کار میکنیم برای خود ما روشنه که آیا این واقعا چقدر رضای خدا توشه، رضای نفس توشه، برای تقویت مبانی اعتقادی جوانها چقدر کار میکنیم، چقدر جوانهامون رو در این زمینه آماده میکنیم، چقدر جوانهای اهل سنت رو به راه درست صحیح اهل بیتی رهنمون میکنیم. خب اینا کلا وقتی ما خودمون دوستانمون از کارمون راضی بودن، این نشانگر این هست که حضرت ولیعصر از ما راضیه. ولی وقتی ما زن بچه‌مون از ما راضی نیستن، به ما انتقاد میکنن، خب مشخصه بر این که حضرت ولیعصر. خود امیر المؤمنین در اون نامه مالک اشتر میگه مالک خدای عالم اون چی که بر زبان مؤمنین جاری میکنه نشانه این هست که گفتار مردم در خوب بد یک حاکم یک مدیر نشانگر رضایت خدا یا غضب خداست. الله ایحالی ما بحث اول همون بحث معرفت ارزایی است، دوم بحث شبه زدائی است، سوم روشنگری حجمه است. اونها نشستن مرتب شبه تولید میکنن. شما ببینید فضای مجازشی به تعبیر مقام معظم رهبری شده قتلگاه جوانها. آتیستا از یک طرف، وهابیا از یک طرف، نمیدونم این وهابیت درون شیعی مثل طرفداران سید ابوالفضل برقعی و طباطبایی و نمیدونم احمد الحسنی ها از یک طرف، اینا از هر طرف دارن هجمه میکنن. ما چرا هجمه نکنیم؟ ما چرا سوال تر نکنیم؟ اگر اونا بخواد 100 تا شبهه برای ما درست کنه، ما در برابر 100 تا شبهه 1000 تا شبهه باید تولید کنیم، 1000 تا سوال تر کنیم. ولی خب خیلی مؤدبانه طرح سوال ما و هجمه ما به تعبیر شهید مطهری در این کتاب امامت و رهبری از صفحه فرمان 11 اون طرف حدود 10-12 صفحه در رابطه با بحث وحدت و غیره که مطرح میکنه، میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه از این که عامل تفرقه نشد، در صفوف مسلمان ها تفرقه ایجاد نکرد و با اونها همگام بود، ولی همگامیش باعث نشد که انتقاد سازنده از خلفا را کنار بگذاره. این خطبه شقشقیه امیر المؤمنینه، خطبه سوم نهج البلاغه. از اول تا آخر مکائن خلفا از ابوبکر و عمر و عثمان گرفته تعابیر خیلی تند. نامه 52 نهج البلاغه، تعابیری که حضرت امیر داره واقعا تعابیر خیلی تکان دهنده است. به تعبیر شهید مطهری، وحدت نباید باعث بشه ما از اظهار حقایق صرف نظر کنیم. امیر المؤمنین میفرماید ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايدي الاشرار. از این تنده در خطبه 150 حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم الى لاقات، تا اونجایی که الا سنت من آل فرعون. این تعابیر هست و ما باید تلاش کنیم در طرح سؤال یا در هجمه احساسات و عواطف طرف مقابل رو جریحه‌دار نکنیم. 4 تا فحش زشت و زننده به مقدسات طرف مقابل نثار نکنیم. اصلا ما کاری به قرآن نداریم که داره میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوان. حتی به بت پرستا شما حتی فحش دادن نداریم. امیر المؤمنین نسبت به معاویه میگه اینی اکره و انتکون و سبابین، خود به دیویزی شده نهت البلاغه، با اینکه امیر المؤمنین معاویه را مسلمان نمیداند. ادمر الکفر، نامی فرزه نهت البلاغه. ولی با همه این حال میگه من نمیخوام شیعان ما حتی به معاویه فوش بدن. ان الله یبغض الفاحش المتفحش و هو لا یلیب بنا ولا بشیعتنا. خدای عالم دوست نداره ما و شیعیان ما زبانمون آلوده به فحش و ناسزا باشه. ما باید اینها را دقت کنیم، ولی با دقت کردن این از بازگو کردن حقایق نباید خودداری کنیم. حقایق تاریخی رو با زبان لین و قولا له قولا لینا بیان کنیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه. و دیلا ربک فقط تبیین نیست، هم تبیینه هم پاسخ به شبهات اونهاست هم روشنگریه. خود مرحوم شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات صفحه 70 اگر اشتباه نکنم، حضرت به محمد ابن حکیم میگه بینو لهم الحقیقت التي انتم علیها و الزلالت التي هم علیها. حقایق خودتون رو بیان کنید و زلالت اینا رو بیان کنید. تا اونجاش به فباقلوهم فی علی ابن ابی طالب. اگر دیدید اینها با برهان و استدلال قانع نشدن، عناد کردن، لجبازی کردن، دعوت کنید به مباهله اینها را. یعنی تا این اندازه در تبیین حقایق ائمه علیهم السلام دست ما را باز گذاشتند. من دیگه بیش از این قسمت رو توضیح ندم. در رابطه با صدیقه طاهره سلام الله علیها یه مقداری بحث داشته باشیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در حقیقت ملاک حقانیت امیر المؤمنین و اهل بیت و شیعه است. که اگر ما روی این قضیه در بحث هامون، در مناظراتمون، در نوشتارمون دقت کنیم، شاید 90% قضایا حله. بنده خودم بارها در مناظرات که میبینم این آقا از این شاخه به اون شاخه میپرن، ما هم از شاخه های مختلفی که داریم همه رو میگذاریم کنار، بحث حضرت زهرا رو پیش میکشن. یعنی قضیه حضرت زهرا برای مخالفین اهل بیت باطلاقی است که اگر وارد شدن امکان بیرون رفتن از این باطلاق رو ندارن. من یادم از سال 74 یا 75 بود در امارات دبی، ماه رمضان دعوت کرده بودن اونجا بودیم، جناب آقای مؤذن نماینده مقام معظم رهبری در هلال احمر که قبلا نماینده ایشون در لندن بود، ایشون بودن اونجا. حدود نزدیک 25 تا از دوستان روحانی از مشهد و قم هم بودن اونجا. یه روز سر افطاری بودیم، گفتن آقا یک جوانی آمده، خودش مدرک پروفسوری داره، فارغ التحصیل دانشگاه مدینه هم هست، اعلان مناظره کرده با علمای شیعه در امارات، گفته اگر اینها بیان یک ساعت با من بحث بکنن، من اینها را از شرک به توحید بیرون میارم. این علمای شیعه مشرکن و مردم را هم به شرک دعوت میکنن، من حاضرم در یک ساعت اینها را از شرک بیرون بیارم. خب دوستانم که رفتن امارات اومدم یک محیط کوچیکی خیلی سری میپیچه این قضایا، دوستان به همدیگه نگاه کردن، حاجی مؤذین هم گفتن فلانی ظاهرن این قرعه به نام شما هست، گفتم نه دوستان دیگر هم هستن دیگه. بعد از اصرار خانم ما قبول کردیم، اون کسی که میزبان ایشون بود پیام دادیم، آقا طبعا شب 20 ماه رمضان هم بودم، فردا شب در همین مسجد امام حسین مرکز شیعیان در دبی هست، بودمشون بیاد اینجا بعد از نماز مغرب با هم صحبت کنیم. ایشون آمدن، من دو یک جوان 27-8 ساله اصالتاً اهل استانبول بود ولی کلن تحصیلاتش در عربستان بوده. شروع کردیم به بحث کردن از این طرف از اون طرف، دیدم همینطور از این شاخه به اون شاخه هر کجا گیر میکنه ول میکنه به شاخه دیگر. این روش وهابیت همینه. یکی از چیزهایی که امام صادق در این شرح حال هشام ابن حکم در رجال کشی هست، خیلی از فنون مناظره را امام صادق در اینجا بیان میکنه. یعنی ابتدا میاد موضوع معین میکنه و اجازه نمیده طرف از موضوعی که خارج میشه در اون موضوع بحث بکنه. بگی من میخوام در علوم قرآنی بحث کنم، میگه حمران پاشو، اجازه نمیده. میگه آقا من میخوام در رابطه با فقه بحث کنم، حمران بشین دوراله بلند شو. من میخوام در رابطه با ادبیات عرب باشم، میگه شما بلدید یا نه، ابان علم تقلب بلند شو. من میخوام در رابطه با مسائل کلام بحث کنم، هشام ابن سالم بلند شو. ببینید برای هر کدام امام صادق نیروی خاص خودش رو تربیت کرد، در هر شاخه که میخواد بره نیروی متخصصش رو در برابر اون قرار میده. و همین من دوست دارم عزیزان ما این شرح حال هشام ابن حکم رو در رجال کشی ببینن، خیلی نکات ظریفی داره توش، خیلی هم دغدغه امام صادق برای نشر شبهات، هم تربیت نیروهای ورزیده و هم کیفیت ورود به بحث مناظره و هم کنترل طرف مقابل. یعنی تمام این نکات، یعنی از این شما میتونید 10 تا فن مناظره از این یک روایت در بیارید. خب من دمیشون از این شاخه به اون شاخه، گفتم برادر عزیز شما فاطمت و بزعت و منی را قبول دارید یا نه؟ گفت بله قبول دارم، در صحیح بخاری و مسلم آمده. خب یکی از چیزهایی که واقعا بنی امیه تلاش کردن آنچه که مربوط به اهل بیت نابود کنند، ولی این روایت در متن صحیح بخاری که صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن آمده، جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714 چاپ بیروت برایشون دارالفکر طباعت و نشر، مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 6202 تعبیر بخاری این است که فاطمه بزعت منی من اغضبها فقط اغضبنی، تعبیر مسلم است که فاطمه بزعت منی یعدینی ما آدا. گفت ما قبول داریم، گفتم اینم قبول داریم که پیغمبر در صحیح بخاری است این فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، این رو باز بخاری در صحیح جلد 4 صفحه 42 حدیث 393 داره و در جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 40 و 41 قضیه وصیت حضرت زهرا برای این که شبانه دفن کنن امیرالمؤمنین خود شخصا برای صدیقه طاهره نماز خوانده و اعلام نکرده، اون داستان خیلی مفصلی داره که همین یک روایت از چند جهت حقانیت اهل بیت و بطلان دیگران رو اعلام میکنه. من از دوستان تقاضا دارم این حدیث 42 40 و 41 رو در صحیح بخاری ببینم که اولا 6 ماه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اینها بیعت نکرد. من اگر این روایت رو هم برای عزیزان برای شما عرض کنم ببینم بیارم که از روی چیز اگر کلش رو با بله عزیزان دقت کنن، ما دیگه معمولا دیگه عادت کردیم تو برنامه‌مون تلاش می‌کنیم چون میگن آقا شما دارید دروغ میگید، روایات ما را تقدیم میکنید، یا بعضی وقت کتاب صحیح بخاری رو ما میخوندیم بودن آقای قزوینی جلد بخاری رو به مردم نشان میده صفحه خودش نوشته نوشته خودش رو میخوند، یا مجبور شدیم به همین شکل. این دیگه فغضبت فاطمه بنت رسول الله فحجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. و اونی که برای شما عرض کنم یا تعبیر صحیح مسلم این هست که انما فاطمت و بزعت منی یعدینی ما آداها. و اجازه بدید این من 42 40 را هم صلوات خط بفرمایید. این صحیح بخاری چاپ عربستان سعودیه، بیت الافکار دولیه. ما اتفاقا با این بنده خدا که بحث میکردیم چون صحیح بخاری جلوم بود بود ما یعنی قبول دارید که در بخاری آمده فاطمه بر ابوبکر غضب کرد و تا آخرون حرف نزد، گفت نه قبول ندارم این دروغ شما شیعه ها ساختید. کتاب صحیح بخاری رو در آوردم نشان دادم بهش گفتم بفرمایید، نگاه کرد جلدش رو گفت این کتاب صحیح بخاری در بیروت چاپ شده، من قبول ندارم این صحیح بخاری بیارید که در عربستان چاپ شده باشه. اما دیگه از ترسمون که اگر یه همسی ماجراجویی های پیدا بشه هم صحیح بخاری چاپ بیروت رو نشان بدیم هم چاپ عربستان سعودی را. بله بیت الافکار دولیه مال عربستان سعودی و ریاض هست. این من عزیزان دقت بکنم خیلی روایت عجیبیه. فوجدت فاطمت و علا فوجد این فقط زبرد فحجرت و فلم تکلم و حتی توفیت فلم ما توفیت دفنها زوجها علی لیلن ولم یعدن بها ابابکر و صلا علیها. صدیقه طاهره طبق وصیتی که کرده بود حضرت امیر شخصا به او نماز خواند و دفن کرد و به ابوبکرم نگفتن. و زمانی که حضرت زهرا بود مردم توجه خاصی به حضرت امیر داشتند. بعد از شهادت حضرت زهرا این توجه از حضرت برگشت تا اینجایی که تعبیر ایشون هستا که میگه بعد از 6 ماه ایشون بیعت کرد ولم یکن یبای تلک الاشهر. و حال آن که مرحوم شیخ مفید صراحت داره والذی علیه محقق و شیعه لم یبای علی ساعتا قط، امیر المؤمنین با خلفا 1 ساعت هم بیعت نکرده. در نماز اونها هم حاضر می شد، نمازش رو قرائتش رو خودش می خواند، فیزیکی در صف اونها بود، اقتدا به اونها نمی کرد. و کان یصلی لنفسه، قضیه امام حسن و امام حسین هم همینطوری است. بعد جالب اینجاست، میگه آقا با ابوبکر بیاید با هم صحبت کنیم، ما بیعت کنیم. ولا یعتنا احد مع کراهیتا لمحضر عمر، امیرالمومنین چشم دیدن عمر رو نداشت، اصلا از حضور عمر در جلسه امیرالمومنین نفرت داشت. نیکمه نمیدونم رابطه علی با خلفا اینطوری بود، مشاور بود، وزیر اعظم بوده، مشاور عالی بوده، نمیدونم چی بوده، این دیگه صحیح بخاریه. میگه کراهیتن لمحضر عمر، امیر المومن براش تاب طاقت دیدن عمر در یک مجلس رو نداشت. بعد که ابوبکرم آمد در اونجا، این تعبیر از حضرت امیر است، ولکنک استبددت علینا بالامر، در امر امامت در حق ما استبداد کردید. یعنی از این واضح تر، از این روشن تر دیگه در اینجا به قول عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. شما اگر 50 در روایت از کافی و تهذیب و وسائل بیارید، به اندازه این عبارت صحیح بخاری نمیتواند در ذهن طرف مقابل شما تأثیرگذار باشد، مبانی اعتقادی او را متزلزل کنه، چون خودش حق مطلق میدانه. بارها میگن بعد امیرالمومنین که اومد بیعت کرد، امیرالمومنین مشکلی نداشت، شما شیعه ها دارید این بساط رو در آوردید. بفرمایید این صحیح بخاریه، کراهیتن به محضر عمر نسبت به ولکنک استبددت علینا بالامر، یعنی صریح کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه. الله یال ما باشون که بحث داشتیم، ایشون گفت آقا یک صحیح بخاری برا من بیار که چاپ عربستان باشین، چاپ امارات دبی رو من بیروت رو قبول ندارم. گفتم دکتر من گمان نمی کردم اینقدر عذر میخوام تو بیعقل و نفهم باشی. گفت چطور؟ گفتم عزیز من، اولا چاپخانه‌ای که در بیروت چاپ کرده از اهل سنت شیعه نیست، رافضی هم نیست، و اضافه اگر در اون طرف دنیا صحیح بخاری چاپ بشه، صحیح مسلم چاپ بشه، در روایاتش تغییر بدن، عربستان اون چاپخانه را به خاکستر تبدیل میکنه. این چه حرفی است داری میزنی؟ حتی خودش متوجه شد که قافیه را باخته و من دیدم که به این شکلی هست. گفتم خب شما این عبارت ابن قتیبه دینوری را هم دیدید که ابوبکر و عمر میان برای اظهار رضایت، طلب رضایت از حضرت زهرا، حضرت زهرا راه نمیده اونها را. صفحه 31 الامامت و سیاسه هست که حضرت زهرا سلام اونها را هم جواب نداد و در پایان هم گفت بر این که والله لأدعبن علیک فی کل صلات نصلیها، و ابوبکر گفت قسم به خدا بعد از هر نماز به تو نفرین خواهم کرد. گفتم آقای برای شما عرض کنم شهرستانی رو میگو؟ بله ملل نهلش خواندم. گفتم چون در جلد اول ملل نهر صفحه 62 میگه ان عمر ضرب به بطن فاطمه و سقط ما فی جنینها، یعنی با اون صوتی که داد دیدم دیگه باده خوابید، دیگه زمان حجمه هست پشت سر هم. دوباره اینم قبول دارید اینم هست دیگه. 3-4 مورد از این مطالب رو گفتم، گفت من این حرف رو تا بال نشنیده بودم، فردا شب برات جواب میارم. گفتم باشه فردا شب برای من، ما همین جا هستیم همین ساعت، بیایید تشریف بیارید اینجا با هم این سوالاتی که من کردم در رابطه با حضرت زهرا و غیره دوست دارم با هم صحبتی داشته باشیم. فردا شب ساعت 8 بود رفتیم مسجد، 9 10 11 دیدم نیامد، زنگ زدم به میزبانش گفتم رفیق ما چه شد؟ گفت فلانی شما دیشب چه بلا به سرش آوردی؟ گفتم والله من کاری نکردم. خدا بیدار شوخی هم کردیم با ایشون. گفت والا دیشب که از پیش شما آمد من رخت خواب باز کردن براش نخوابید، هی میرفت تو حیات قدم میزد میمد یه مقداری تو رخت خواب دوباره میرفت تو حیات، سحری هم نخورد، پا شده رفته یکی از این علمای وهابی رو برده کتابخانه. من رفتم دم هی کتاب میاره مطالعه میکنه مینویسه، کتاب میاره مطالعه میکنه. تصور کردیم که میشه میخواد بیاد با شما با دست پر بحث کنه. گفتم خب چرا نیاد؟ گفت والا اومده اینجا نشسته عبوسن غمتری را اصلا حرفای ما رو هم جواب نمیده. گفتم میشه من خودم بیام اونجا؟ گفت آخه زشته. گفتم نه، به قول پیامبران که به قول تکبر ندارم، یه کسی ادعای پیغمبری میکرد اینه بودن پیش خلیفه. گفتم خب معتدد چیه؟ گفت هرچی بخواد. گفت اون درخته بگو بیاد پیش تو. گفت آقای درخت بیا پیش من. نیومد. مرتبه دوم سه بود. گفت خب درخت نیومد ما میریم پیش درخت، پیامبران که تکبر ندارن. گفتم اینه هم گفتم برشون. گفتم حالا ما میاییم اونجا. ما پاشدیم ماشین فرستاد ما رفت منزل ایشون. دیدم اونی که دیشب بناس ما را و این استعفش را روحانی را از شرک در بیاره بیرون خیلی اخمو نشسته و سلامی گفتیم و خیلی زبانش بیاد نیاد جواب سلام ما را داد و گفتم دکتر من از 2 ساعت 3 ساعت منتظرم. خب نماز شما ها باطله. گفتم خب چی شد نماز ما باطل شد؟ یعنی دلیل شرک ما اینه چون نماز ما باطله ما مشرکیم؟ خب نه، شما موقع وضو گرفتن پاهاتون نمیشویید، مست میکنید و لذا نماز همه شیعه ها باطله. گفتم خب دکتر شما دیگه فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی مدینه هستید، دکترا و مدرک پروفسوری، میشه یک روایتی از پیغمبر برای من بیارید که پیغمبر فرموده باشه موقع وضو گرفتن پاهاتون بشویید، یا یک روایتی که صحابه دیده باشن پیغمبر موقع وضو گرفتن پاشو میشسته؟ گفت یعنی ما روایت نداریم. گفتم من نمیگم، شما برام بیاد یا عزیزم. من اینجا نشستم، اون دوستان ما من 5 نفر نشسته بودن اونجا، خانم بچه‌هاش و خودشون. گفتم از پیغمبر پیشکشه از آقای ابوبکر یک روایت بیار که گفته باشه مردم موقع وضو گرفتن پاهاتون میشوره، یا ابوبکر موقع وضو گرفتن پاشو میشسته. خب یعنی نیست؟ گفتم عزیز من که نمیگم هست یا نیست، هست. شما یه روایت داره، یه روایت ضعیف هم بیار، نمیخوام روایت صحیح بیاری. گفتم ابوبکرم پیشکشه، حالا 2 سال خورده‌ای بود شاید فرصت نکرد به قول بیاد جلوی مردم وضو بگیره، خونش وضو میگرفته، عمر که نزدیک 11 سال 12 سال بوده، یک روایت بیاد که آقای عمر موقع وضو گرفتن پاش نشسته. گفت چه میگی؟ گفتم عزیز چه میگی نیست، من اینجا نشستم کامپیوتر و غیره این کتاب هم اینجا هست. گفتم عزیز من این چه حرف مسخره ایست میزنی؟ پیغمبر موقع وضو گرفتن مست میکشیده، علی مست میکشیده، ابوبکر مست میکشیده، عمر مست میکشیده، سلمان، ابوذر، انس، حتی افرادی که ما قبولشون نداریم مثل اکرمه خارجی هم موقع وضو گرفتن پاهاشو مست میکشیده. این منطق قرآنه. عثمان 6 سال اول خلافتش هم مست میکشیده، بعد از 6 سال دید که مردم دارن میان با پای برهنه به زیارت خانه خدا پاهاشون کثیفه، رب بالای من برای مردم از این به بعد وضو میگیرید پاهاتون بشویید. کدوم از بدعتهای عثمانه این؟ بعد دید نه خیلی بدجور این دوستان ما هم به قول در خندیدن کم نمیذاشتن. بعد دیدم یک کتابی از زیر بغلش گذاشته، گفت آقا شما آخوندهای شیعه آدمهای عقب افتاده هستید، این کتابهای علمای بزرگ روشنگر رو نمیخوانید و غیره. داره نگاه کردم روی جلد میشه فقه سنت، گفتم فقه سنت سید سابقه؟ گفت بله. گفتم بله، این اول 8 جلدی چاپ شده بود، بعد 4 جلدی و در دانشگاه های امارات و براشم کویت و بحرم کتاب درسی شروع کرد. حالا من تقریبا یک دو سه هفته قبل از ماه رمضان کتاب رو گشتم، در گذر خان دست دومش پیدا کردم، خیلی دوست داشتم بگیرم. یه مطالعه کامل هم کرده بودم، کلیه بیوگرافی خود سید سابق و این فقه سنه رو از اول تا آخر، گفتم اینم همینطوری مبهوت ماند. شروع کرد یه مقداری حرفهای زشت زدن. گفتم بین دکتر، ما با هم برادریم، صحبت میکنیم، مادامی که به فحش توهین نرسیم. شما اگر انتظار دارید فحش بدید، منم فحش بدم به شما، این رو بدانید ما در یک مکتبی بزرگ شدیم، به ما گفتند هزار تا فحش دادن یک جواب ندید، چون قصاص در فحش در محرمات نیست. الان اگه حال این عدبت من اومدم اینجا و چند تا کتاب دادم بهش، بعد از دو ماه زنگ زدم به اون رفیقمون که میزبانش بودم، چه شد؟ گفت فلانی بعد از رفتن شما یک نامه مفصلی نوشت آورد به من، گفت اینه فکس کن به ریاض مرکز نمیدونم دارالافتای مفتی اعظم. نامه هم نوشته بود، بله من با یکی از علمایش بحث کردم، اینه گفت اونه گفت، جواب نداشتم، برای من جواب بیارید که بتونم من در مراحل بعدی اگر این بحث ها شد جواب بدم. خب بعد از یک هفته فکر زدن، اما این چیزا که ایشون گفت در کتاب های ما هست، شما اگر این بحث ها را کردن سریع بحث رو عوض کنید، موضوع دیگری رو مطرح کنید، نگذارید در این زمینه بحث کنند. خب وقتی این جواب از ریاض آمد، من گفت خدا شاهد، کل بادش خالی شد بنده خدا، افسرده شد، مریض شد غیره. بعد از یک سه چهار هفته من گفت برای من ویزا بگیر، من میخوام برگردم. ویزا گرفتم و رفت. این آقایی که آمده مدعی است که من میخوام علمای شیعه را از شرک نجات بدم، ولی میاد تو قضیه صدیقه طاهره که میرسه، آنچنان بال پرش میریزه و آنچنان کم میاره، حتی اون بزرگ بزرگ هاشون هم تو عربستان نشسته اند، جوابی ندارن برای این. ولی زن قضیه صدیقه طاهر، دوستان عزیز، قضیه حساسی ما معمولا در مناظراتمون به عنوان تیر خلاصی نگه میداریم. بحث ها که میشه بحث های اختلاف شیعه سنی و بحث های توسل و غیره، آخر دیگه میخوام تیر خلاصی بزنیم که دیگه طرف دیگه نتونه به هیچ وجه جواب بده. ما یک هفتش و بحث های اساسی ما داریم، ریشه ای که نقاط ضربه پذیر اونهاست. یعنی باید بچه های ما، جوان های ما این نقاط ضربه پذیر اساسی اونها رو خوب من معتقدم یاد بگیرن در بحث ها و مناظرات. الان دیگه مناظرات، دیگه مناظرات چهره به چهره دیگه تقریبا سپری شده. الان دیگه در فضای مجازی همین ایران اینها برای شما سلفی ها و وهابی های کردستان کانال دارن، گروه دارن، برای شما کنم زاهدانش، بندر عباسش، حتی اهل سنت تهران کانال های مختلفی دارن، گروه های مختلفی دارن، میان بحث میکنن. نیاز هست که جوان های ما در این گروه ها ورود پیدا کنن و حقایق اهل بیت رو بیان کنن و نقاط ضعف اینها رو برای اینا روشن کنن. و دوستان عزیز، بنده تجربه ای که دارم، خود تو خاک عربستان بیش از 230-240 جلسه بحث مناظره با سرانشون داشتم، با مفتی اعظمشون داشتم. من معتقدم 90% این جوانهاشون بیماری جهل و عدم آگاهی دارن. اگر با اینها ما بنشینیم دوستانه صحبت کنیم، دوستانه با زبان خودشون، یه چهار تا از خلفا که نام میبریم یک تجلیلی هم کرده باشیم، همونطوری که مرحوم علامه امینی در القدیر جلد 7 برای شما عرض کنم، اگر اشتباه نکنم صفحه 73-74 میخواد متائن ابوبکر رو میگه، آنچنان تعریف تمجید از ابوبکر میکنه که واقعا اگر در القدیر نبود به من میگفتن هزار تا قسم بدلا هم میخوردن، من باور نمیکردم که علامه امینی نسبت به مثلا خلفا اینطور تجلیل کنه. این تجلیل ها، حالا بعضی از افرادی که خب خبر ندارن یه مقداری براشون شاید سنگین باشه. من ببینید این تعبیری که یکی از اشکالاتی که بعضی از این ولایت‌ها به ما میگنن که فلانی خیلی زیاد نسبت به اهل سنت به قول احترام بیشتری میگذاره و نمیدونم جناب ابوبکر رو آقای عمر میگه. یکی از آقای مراجع یه روزی من گفت فلانی اینطور گفتم ما با همین جناب گفتن صدها و هزاران جوان سنی رو میاریم مذهب شیعه نزدیک میکنیم یا شیعه میشن. الان مثلا به عنوان نمونه باز من این رو جناب آقای محمدی گلبایگانی مسئول دفتر آقا قم بودن کنگره تکفیر موبایل می دادم خدمتشون خواند و شماره تلفنش هم اینجا هست. ببینید سلام بر فلانی از خدا برای جانت سلامت دارم چندی پیش شیعش نمید خانوادم فلان در شب عید قدیر همه یک قبیله که 500 نفر بودن شیعه شدن. ما الان برکت همین یه 4 تا تعریف تمجید بعد نقاط ضعف گفتن فقط ما نزدیک 50 تا روحانی اهل سنت داریم در داخل کشور، از مولوی های سیستان و بلوچستان گرفته، آخوندهای استان گلستان گرفته، ماموستاهای استان کردستان الان مبلغ مذهب شیعه هستن. 80 تا طلبه سنی داریم الان مبلغ شیعه هستن. ما نزدیک 110 تا 115 تا مهندس و استاد دانشگاه دکتر داریم که بعد از 30 سال 40 سال آمدن برایشان عمدتاً هم استفسارشون میگن اون مؤدب صحبت کردن فلانی باعث شد ما رفتیم تحقیق کردیم. من یک قضیه ایران خدمت دوستان عرض کنم، سال 61 بود با یکی از این علمای تقریبا جنوب کشور بحث میکردیم، هفتش دم رفقای ما بودن، من یک مطلبی از صحیح بخاری گفتم، ایشون خیلی به من پرخاش کرده، آشنا دروغ است داره افترا میبنده، اصلا مذهب شیعه به دروغ، ایشون هم از صاحب یک حوزه علمیه است بعد 50 اون زمان طلبه داشت، ایشون هرچی توهین کرد من هیچ جواب ندادم. سری زنگ زدم به اخویمون گفتم تو کتابخانه مسعی بخاری فلان قفس از سری بیار اینجا، آورد و باز کردم گفتم بفرمایید شیخنا، خواند گفتم سرش انداخت پایین، من دیگه بحث رو عوض کردم، یعنی یک آبرو داری کردم ازش نگذاشتم تو این بحث، فهمیدم رفقا میخوان یه مقداری تلافی فحشایی که داده بود بکنن نگذاشتم. خوب در برابر فحشش فحش ندادم، مدرک نشان دادم، خدا شاهد دوستان عزیز همین آقا بعد از دو ماه هیچ زنگ زد سوال میکرد من جواب میدادم، غیره که با پدرزنش که از اساتید اوزش آمد گم، یه روز من زنگ زد فلانی من میخوام بیام گم، میخوام دوست از بزرگان گم باشه یه مطالبی دارم، فهمیدم الحمدلله عنایت حضرت زهرا کارش کرده، 4 نفر از بزرگان که یکیشون از دنیا رفته و سه‌شون در قید حیاتن، آیت الله خزعلی بود، آیت الله مقتدایی بود، آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله سبحانی، هر 4 تا رو دعوت کردن منزلمون نهار، این آقا آمد، قضایا که از اول که با فلانی بحث کردیم من توهین کردم ولی ایشون نه تنها توهین نکرد آبروداری هم کرد، مردم تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم مذهب شیعه حق و متوسل به حضرت زهرا شدم، حضرت رو خواب دیدم، بعد من دعوت کرد به حرم امام رضا رفتم اونجا یک مکاشفه برام شد، یقین کردم که مذهب شیعه حق، آمدم در جمع شما همشم فیلم برداری هم کردیم، فیلمش هم موجوده و قضایاش به قدری عالی بود که من اولین بار در قضای سبحانی قطرات اشکش از این محاسن مبارکشون همینطور قطره قطره میریخت. بینید و جادل هم بالتی هی احسن یا قد و الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه، تأثیر خودش میگذاره. الان شما ببینید علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، حالا من دیگه من ترجمه نمی کنم چون خیلی عبارت تنده، من فقط برای دوستان روحانی که عربی بلدن، الغلو فی ابی بکر، بله جلد 74 که هنوز حافظمون به قول خودمون پیر شد ولی حافظمون پیر نشده، جلد 7 صفحه همون 74 که عرض کردم، ببینید تعبیر رو نگاه کنید، خود متائن بگه قبل از متائن که زمین سازی میکنه، فصاحب النبی الاعظم فی الغار و المهاجر الوحید معه فی الرعیل الاول من المهاجرین السابقین یهمنا اکباره و اعظامه و یعد من الجنایات الفاحشه بحث حقه و تقصیر فی تحدید نفسانیته و الخروج عن قضاء العدل فيها و النزول على حكم تعابیر است. من گمان که خود سنی ها اینطور از ابوبکر تجلیل کنن که علامه امینی تجلیل کرده. اول اینها را میگه میاد، بعد آنچه که نیاز هست از متائم دونه دونه مطرح میکنه. ما یک کسی بود میگفت، از یه آقای گفت آقا من یه خواب خوبی دیدم براتون. گفت چیه؟ گفت من خواب دیدم شما از دنیا رفتید، آوردن کنار حرم امام رضا دفن کنن. امام رضا فرمود نه، اینه اینجا دفن نکنید، ببرید شما این رو در کربلا دفن کنید. گفت آره من نسبت به امام حسین خیلی زحمت کشیدم، ایام عاشورا خیلی عزاداری کردم، چنین کردم. گفت بردن اونجا عزادار دفن کنن. امام حسین گفت نه اینجا نه، ببرید نجف. گفت بله من برای علیم خیلی کار کردم، زحمت زیادی کشیدم، حتما به خاطر این زحماتم خواستم. گفت خلاصه بردن حرم حضرت امیر دفن کنن. حضرت امیر هم گفت اینجا دفن ببرید کنار پیغمبر. گفت بله اگر ما از حضرت علی اندیم بران خلیفه اول پیغمبر دارید. گفت آوردن شما رو پیش ابوبکر در پیغمبر دفن کنن. پیغمبر گفت یه عمر اینجا هست بس برید چنید. گفت اینه بردن بالا بازه شدنت از اونجا آوردن پایین. خب یه عمر هست اینجا بس من نیازش اینجا به در ببر جای دیگه. الله یارم بس الله می امینی هم رضوان الله علیه آمده اصلا خیلی تعبیر یعنی واقعا بنده جرأت نمی کنم همچه تعبیری بگم. و یعد من الجنایات الفاحشه بحث حقه. یعنی تعبیر خیلی سنگینیه. اگر غیر از علامه امینی کسی گفته بود این ولایه های بیعقل ما حکم کفرش ثابت می کردن. بعد ایشون بیاد دیگه خلاصه من احنا لا نحوم حول موضوع الخلافه کیفه تمت کیفه سارت کیفه قامت کیفه دامت و ان الاراء فيها هل كانت حره و بسايا المشرع الاعظم هل كانت متبعه او كانت للاحواء والشهوات يوم ذلك حكومه جباره يقبط شبه. بعد دیگه میزنه بدجوری هم میزنه، یعنی دیگه رتبه یابسی علامه امینی نمیذاره، ولی مقدمه رو میاره خیلی قشنگ میگه ما با خلفا پدر کشتگی که نداریم. اگر طرف سی تا عیب داره، سی تا هم محاسن داره، ما محاسنش رو باید بگیم بعد شروع کنیم از عیوباتش. فرضاً یک بحث روانیه، خانم شما یک سال برای شما غذا درست کرده، یک دفعه غذا شور شده، غذا سوخته، این دیگه خیلی بی‌انصافیه. شما بیاید به خاطر یک غذای سوخته شروع کنید زمین زمان رو به هم بریزید. همیشه خونه تمیز بود، حالا یک دفعه خونه کثیف شده. بلزام اگر ما بخوایم فرضاً ما بخواهیم عید بگیریم، خانم زحمات شما تقدیر چیه، ولی مثلا ما توقعمون این بود که اون همه زحمات زیاد میکشید مثلا غذا هم میسوزه، اون ارزش بالای شما زیر سوال میره. اگر دقت کنید اون ارزش خدمات ارزنده شما زیر سوال نره، خیلی تاثیر داره. خب شما برمیدارید چونم چهار تا عیب از شما میگیره، آغاز تنش خانوادگی، جهنم سوزان زندگی هم شروع میشه. بحث روانی مرحوم علامه امینی هم به همین شکل میاد از بحث روانی استفاده میکنه و به این شکلی صلوات خط بفرمایید. ولی زمان در سه محور بحثمون رو باید ارائه بدیم: تبیین، دفاع، حمله. بصیرت افزایی، شبه زدائی و روشنگری. یعنی ما بیاییم مبانی اعتقادی اون طرف رو هم چکار کنیم؟ مورد هجمه و حمله یا مورد سوال قرار بدیم. اگر این شکلی باشه نتیجه خواهد داد. در غیر این صورت یقین بدانیم فقط یک بودی بخواهیم کار کنیم، برنامه های ما قطعا نتیجه نمیدهد و چه بسا بعضی از موارد هم نتیجه معکوس میدهد. این تقریبا توی این مدتی که از عزیزان ما تشکر میکنیم. البته من تصمیم داشتم که یه مقداری هم فرصتی باشد که برای سوال عزیزان، ولی دیگه ظاهر قضیه این است که دیگه فرصتی هم برای سوال نیست. اجازه بدید یک چند تا دعای هم بکنیم. ایام ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست و امیر المؤمنین سلام الله علیه قصدار امام حسن و امام حسین زینب کلثوم عزادار هستند. قصه‌ای که امیر المؤمنین میگه و اما حزنی فسرمد، اما قصه من در مصیبت زهرا همیشه بیست، یعنی الالعبد ما عزادار زهرا هستیم. من شب شهادت حرم برنامه داشتم، بالا دوست مرتبم تلویزیون قم پخش کرد، اونجا مرز کردم در جنگ صفین ابن عباس حنا درست کرده برای خودش در یک ظرف میاره خدمت حضرت امیر یا علی، موی صورتتون و حاسنتون سفید شده، موی سرتون سفیده، یه مقداری از حنا استفاده کنید، این سفیدی های موی شما یه مقداری رنگی شود. امیر المؤمنین فرمود ابن عباس مگر نمیدانی هنوز ما عزادار فاطمه هستیم. جنگ صفین مال 37 هجری، صدیقه طاهره 11 هجری از دنیا رفته، یعنی بعد از 25 سال 26 سال هنوز مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها از قلب امیر المؤمنین بیرون نرفته. اینی که در هنگام دفن میگه یا رسول الله قل عن صفیتک صبری، صبر علی در مصیبت زهرا دیگه تمام شد، کاسه صبر علی لبریز شد، قطرات عشقش میریزه، میگه و اما لیلی فمسهر، میگه بعد از این در فراق زهرا دیگه علی شبها خواب به چشمش نمیره، و اما حزنی فسرمد. یا رسول الله زهرا دردهای دلش رو به من نگفت، قصه های خودش رو از من که همسرش بودم مخفی کرد. فعف حساب و استغفره، اصرار کن شاید زهرا یا رسول الله به تو بگوید، شاید زهرا به تو بگوید که امت تو با او چه کرد. ولذا این روزها ما دقت کنیم بر اینکه صدیقه طاهره سلام الله علیها گستدار با یک قلبی پر از غم از امت خداحافظی کرد. پیش رسول الله رفته، نمیدانم آیا دردهای دلش رو با پیغمبر هم بیان میکنه یا نه. به قول اون شاعر میگه بر فراز منبرت گردید حقم پایمال، هرچه نالیدم لبی هم در جوابم با نشد. یا رسول الله بابا بر فراز منبرت گردید حقم پایمال، هرچه نالیدم لبی هم در جوابم با نشد، روز روشن خانه ام را با جفا آتش زدم، تا اونجایی که میگه همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم الأجل الأكرم بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله. الهی به حق زهرا هرچه سریتر فرج فرزند زهرا برای ما برسان. به حق زهرا ما را از یاران خاص و سربازان فداکار آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. به حق زهرا تمام خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت بلخ از مقام اعظم رهبری موفق و معید بدار. الهی به حق زهرا تمام گرفتاران عالم به ویژه عزیزان ما در یمن مقدمات پیروزی و خلاصی از گرفتاری برای آنان مقرر بفرما. خدایا به حق زهرا حوائج همه حاجتمندان، حوائج جمع ما را به حق زهرا، به حق زهرا، به حق زهرا برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان. حدی درگاه پاک انبیا، اولیا، صالحین، شهدا، صدیقین، بلخص امام راهب صلوات قرآن خط بفرمایید.